بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين والعان إلى لقائه يوم الدين. آمين يا رب العالمين. و اما بعد، عرض کردم که به مناسبت اینکه اعمالی رو برای کسانی که نمیتوانند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند ولی در این حال در ماه مبارک رمضان بی بهره نباشند، اعمالی رو داشتیم بیان میکردیم، به مناسبت رسیدیم به این مسئله که دین مبین اسلام دین کیفیت، دین کمیت نیست. دنبال کار زیاد نیستن، دنبال کار درست هستن که آدم ها خودشون رو خسته کنن به یک عباداتی که زیاد است. این مطلوب نیست، ولی اگر آدم ها خودشون رو مقید کنن و متعهد کنن به یک کاری، یه دونه است و درست در انجام میشه و با خلوص در انجام میشه، اون اهمیت داره و همون رو اصلا میخرن. پیغمبر فرمودن به این که نماز شما به میزان حضور قلب شما پذیرفته میشه. اگر یک دوم نمازتون حضور قلب دارید، همونو میپذیرن. یک سوم همونو میپذیرن تا یک دهم بمونن. به هر میزانی که حضور قلب داری میپذیرن، غیرش رو اصلا محل نمیذارن. بعد رسیدیم به یه چیزی که به ذهنی که از آیان آمد، ما همینو مطرحش کردیم که حالا اگر دین کیفیت است، پس کثرت الصلوات چیه؟ درود فرستادن بر پیغمبر، اونم زیاد، یا کثرت الاستغفار، این برای چیه؟ این رو دوی خصوصیت دارن. اون خصوصیت چون اینه، من از استغفار بیان میکنم تا برسیم به اون درود بر پیغمبر. یکی از مشکلاتی که گناهکاران دارن و شیطان هم در این مسئله خیلی قوی عمل میکنه و از باب موعظه من جریانش رو یک بار دیگه هم نقل میکنم، این است که آدم ها گناهشون رو زود فراموش میکنن. آدمیزاد این خصوصیت رو داره. بدیهای دیگران رو نسبت به خودش اصلا فراموش نمی کنه، خوبیهای دیگران رو نسبت به خودش کلن فراموش می کنه، بدیهای خودش رو هم نسبت به دیگران اصلا حساب نمی کنه. ما کار نکردم، زدم تو گوش، من کار نکردم، اگه جلوش هم بود میگفتم، رو دروسی ندارم که، پس غیبت نمیشه. برادر من، این که اگر هم جلوش باشه بگم، هم باز مجوز برای غیبت نیست، چون اگر حرف رو پشت سر برادر مؤمنت بزنی میشه غیبت، اگر همون حرف رو جلوش بزنی میشه دلشکسته، جفتش مشکل داره، جفتش مشکل داره. ولی اصلا من به خودشم میگم، اصلا تو بی خود میکنی خودشم، کی مجبزه به تو داره؟ این مال روحیه ماست که اصلا حساب میکنیم کاری که داریم میکنیم که کار بدیه. یکی از بدترین ها شدی که ما اصلا حریم خدا رو متوجه نیستیم، شکستیم. من که کاری نکردم، من غیبت کردم. گناه رو اون کسی کرد که اختلاس کرده. خب هم اون گناه کرده هم تو گناه کردی، فرق نمی کنه که برادر. مهم این بود که این شیشه نشکنه، دیگه فرقی نمی کنه چه با سنگ بشکنیش، چه با پاراجور بشکنیش، چه با تانک بشکنیش، مهم بود که شکسته نشه. حال اونو که اختلاس کرده با تانک زده. البته به نظر حضرت عالی من خیلی نظر رو قبول ندارم، جناب عالی که خدا نکرده مبتلا به غیبت باشی با سنگ زدی شکستی، ولی عزیز من غیبت 70 برابر عمل نامشروعه. تو اون همه گردنت رگش برافروخته میشه، آه چی شد این مملکت از بی‌حجابی و بدحجابی و مثلا، ولی از غیبت کسی اصلا حالیش نیست چه اتفاقی داره میفته، از دروغ حالیش نیست چه اتفاقی داره میفته. 70 برابر اون یکی. حالا بگذار، یکی از خصوصیات اینه که آدم ها زود یادشون میره، خیلی زود یادشون میره. بعد میگه که من اگر همین گناه رو هم مثلا تو پروندم نباشه دیگه خیلی انسان خوبی هستم، در حالی که ختم مرتبت میفهمد این بدترین آدمه که فکر میکنه فقط همین یه گناه رو داره. مشکلش نترسیدن از گناهه. وقت کثرت استغفار مال اینه که ما اون ترس از گناه، نترسیدن از گناه رو مداوا بکنیم. شما فکر کنم چی کاری نمی کنم، از صبح که خواب بلند میشیم یه 10 تا غیبت و یه 2 تا دروغ دیگه، کاری دیگه نمی کنیم که. میگه نمی ترس از گناه، در حالی که وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام وقتی با خدا مناجات میکنه بیان مبارکش اینه: انا ذا یا رب مطروح بین یدیک، خدایا من اون کسی هستم که در پیشگاه تو به خاک افتادم. و اوغرت الخطا یا زهره، من همون کسی هستم که گناه ها پشتم رو خم کرده. زین العابدین علیه السلام میگه من اونیم که گناه ها پشتم رو خم کرده. تو قاموسش گناه نیست، در نطفش گناه نیست، در نورش گناه نیست، ولی وقتی با خدا مناجات میکنه انا الذی اوغرت الخطا یا زهره، من اون کسی هستم که گناه ها پشتشو شکسته. تو میگی من اون کسی هستم که بدهی پشتامو شکسته، تو میگی من اون کسی هستم که نامردی پشتامو شکسته، ولی وجود نازنین زین العابدین خداوند علی اعلی عرض بکنه من اون کسی هستم که گناه پشتامو شکسته. و انا الذی افنت الذنوب عمره، من اون کسی هم که گناه عمرشو تباه کرده. و انا الذی بجهلهی اساک ولم تکن اهلا منه لذلک، خدایا اگر گناه کردم شیشه خونت رو شکستم، شیشه حرمتت رو شکستم، این مال نادونیه، من نفهمیدم چه کار کردم اون شیشه حرمت رو شکستم، ولی تو شایسته این رفتار نبودی از ناحیه من. ببینید وجود نازنین امام معصوم خودش رو در مقابل خدا مقصر میدونه، چون مقصر میداند استغفار میکنه. ما چون خیلی در پیشگاه خدا مقصریم پس باید چیکار بکنیم؟ خیلی استغفار بکنیم. چون خصیصمون اون است که نسبت به گناه ترس نداریم، میگیم من که کاری نکردم، اون که اختلاس کرده. خب اون که اختلاس کرده گناه خودشو کرده، ولی من هم بی تقصیر در این زندگی نیستم در مقابل خدا. بعد وجود نازنین ختم مرتبت میگه بزرگترین گناه بشر نترسیدن از گناهه، که من که کاری نکردم. لذا توصیه میکنن، دستور میدن که به کثرت الاستغفار، زیاد استغفار کنید. و وقت اون چیزی که گفتم موعظه است اینه که باید تکرار بشه. موعظه اصلا اثرش در تکراره. مکرر عرض کردم حتی در همین جلسه، حالا بعضی از دوستان که با بعضی از جلسات دیگه من مرتبط هستن، ابایی ندارم از این که بگم این حرف رو مکرر گفتم، چون موعظه است، چون وقتش هم هست. ببینین آقا، گناه سه مرحله داره برادر. ما الان فرصت زیادی داریم انشاءالله تا که بله نه اون که پایان منبر من از اگر خدا بخواد، نه از زیاد فرصت نداریم برادر، چون فرصت هیچ کس مهدون نیست. اشتباه گفتم عذرخواهی میکنم، هیچ فرصتی نداریم. معلوم خدا اون فرصت بده و عصب اعلامی که این آقایون کردن، ممکنه من هفت شب دیگه منبرم پایان داشته باشه، ولی جناب عزرائیل علیه السلام چنین بیانیه ای رو هم امضا نکرده که آقا هفت شب دیگه است، ممکنه مثلا 100 سال دیگه باشه. ولی نکته اینه، به هر صورت چون ماه توبه است، از این جهت عرض میکنم یه خود یاد بگیریم این مطلب رو. ببینید آقا، ما یه عمل گناه داریم، غیبت. این گناهی که از من سر زد اگر خدا نکرده یه اثری داره. ما وقتی میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدای ما رو ببخش، جبران هم میکنیم، میریم از اون طرف حلالیت هم میطلبیم، میگیم آقا بالاخره ما شاید مثلا زیاده روی کرده باشیم، شما لطف کنید، بزرگواری کنید، ما رو ببخشید. اونم میگه داداش مثلا ابی نداره، بالاخره انسان جایز الخطاست. بعد مثلا شما کربلا که میری، اون رفیقتو که ازش غیبت کرده بودی، ازش حلالیت طلبیدی، در زیارت شریکش میکنی، تو جلسه روزی که هستی شریکش میکنی، تو کارهای مستحبی شریکش میکنی، یعنی هم استغفار کردی، هم قصد کردی که دیگه گناه نکنی، و هم تدارک کردی، جبران کردی. اینا همش مول عمل گناهه، همه این توبه مول عمل گناه، برای اثر گناه چیکار کردی؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تؤجل الفناء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اینا اثر گناهه. خدای اون گناهایی که باعث میشه من دعا میکنم زیر قبه سید الشهدا، ولی دعا مستجاب میشه. او دعایی که باعث شده پرده ها دریده بشه، حرمتی حفظ نشه، او گناه ها، اینا اثر اون گناه هاست. برای این چی کرد؟ چه بگردیم؟ ما که در آستانه لیالی قدر هستیم، انشاءالله اگر خدا به ما توفیق بدهد 1، و ما را راه بدهد 2، و ما بهره ببریم 3، چون بعضی ها میان تو جلسه میخوابن، بعضی هم که مثلا مهربون هستن میگن از بخواب، خواب المؤمن عباده. اینجا سر مرک جنگ خب بعضی میرن تو جلسه ولی خب اون موبایل هم هست بالا پایینش میکنن که مثلا اینا حساب نمیشه رفیق من، اون حساب میشه که بهره ببری، یک کلمه یاد بگیری همون تا آخر عمرت استفاده بکن. خب برای از بین بردن اثر گناه چه فکری کردی؟ میخو میزنی توی دیوار، از تو دیوار که بکشی جای اون میخ به دیوار باقی مانده، وقتی بخوان دیوار رو رنگ بکنن چیکار بکنن؟ بتونه میکنن. شما برای اثر گناه چه بتونه ای رو استفاده میکنی؟ به من اجازه بدید که از فردا شب یا از پس فردا شب نمیدانم راجع به همین موضوع صحبت بکنم که آقا برای از بین بردن اثر گناه چی کار بکنیم؟ بحث خوبیه یا خوب نیست؟ بله؟ خیلی بی‌انصافی. باید بگی خیلی عالیه. دلیل شدی که آقا تو حالا کسی بهمون نگفته، همه ما گفتن فقط توبه کنی. خب توبه مولا از عمل گناهه، اثر گناه هم شما کنی. این برای لیالی قدرت، البته برای آدم سختگیری مثل من که نه، من که عقیدم اینه که ما باید تو ماه رجب و شعبان توبه میکردیم، ما باید الان پاک بریم پیش خدا، ترگل و ورگل. تازه دنبالی افتیم که آقا چجوری اثر گناه رب بمیبریم. حالا باز اینم یه قریمته، شاید مثلا راجع به همین موضوع صحبت کنم. پس عمل گناه، توبه، تدارک، جبران، ولی اثر گناه یه مرحله یه بعد هم داره که این را اصلا ما راجبش فکر نمی کنیم. یه همون مسئله موعظه است که عرض کردم، جوان رفت خدمت امام صادق علیه السلام، به باب صادق عرض کرد یا عبد رسول الله، ما اگر گناهی کرده باشیم خدا اگر توبه کنیم گناه ما رو میبخش؟ از افهم بله عزیزم میبخش، بیدرنگ فرمودن میبخش. یه چند لحظه سرش رو داغ پایین، دوباره سرش رو برد بالا، گفت یا رسول الله راستی راستی خدا میبخشه؟ از افهم بله عزیزم حتما خدا میبخشه. بازی چند لحظه سرش رو داغ پایین، تشو کرد بالا، گفت آقا راستی راستی خدا میبخشه؟ بار سوم حضرت قرص‌تر فرمود آره عزیزم حتما خدا میبخشه، حتما خدا میبخشه. سرش بود بالا گفت آقا گیرم خدا ببخشه، با شرمندگیش چیکار کنم؟ من گناهکار تا حالا در مقابل خدا اظهار شرمندگی کردم؟ شرمندگی در گناه چه چیزی رو باعث می شود؟ دو تا رفیق با هم قهر کردن، رفقا میان وسط قضیه رو بگیرن که اینا رو با هم آشتی بدن، یکی رو از این بر با فشار میان، یکی رو از اون بر، یکی میگه آقا فلانی من از رفیقم خجالت میکشم، شرمندشم، من در حقش بد کردم، روم نمیشه تو صورتش نگاه کنم. خب تا حالا شده بگه خدایا من 40 سال از تو عمر گرفتم، 50 سال از تو عمر گرفتم، روم نمیشه از نعمتات استفاده کنم، من گند زدم، من خراب کردم، روم نمیشه. اینو بجوان شرمندگی. خب حضرات عالی میدونید که ما در قیامت شاهد داریم، یوم تحدث الارض اخبارها، تو میگی بهت میگن تو مثلا فلان عمل خبط رو انجام دادی، میگی نه من انجام ندادم، زمینی که تو اون گناه روش انجام دادی بر علیه تو شهادت میده، میگی تو این قطعه بودی انجام دادی. اون دوتا ملکی که سمت راست و چپ هستند گواهن. اون عضو بدنی که باهاش اون گناه رو انجام دادی گواه، شاهده. و در روز قیامت علیه ما شهادت میدن. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی گناهش یادش بیاد و از گناهش شرمنده باشه، علامتش دیدی که گوشاش سرخ بشه، پیشانیش عرق بگیره. خداوند علی اعلی تمام اون شهود رو دوچار فراموشی میکنه. بالاخره برادر من یه جایی او چاه گندی که زدی بوش در میاد. ستارالعیوب تو دنیا نمیذاره این اتفاق بیفته مگه خودت یه کاری بکنی. ولی اگر در دنیا این اتفاق نیفته تو آخرت گنداب و بوی عفن گناه همه رو متوجه میکنه. آه این که این همه حرف بزد چی کار کرده؟ اگه بخوای این اتفاق نیفته نسبت به گناهت اظهار شرمندگی بکن. رضا به ما میگن هی استغفار بکنید. کثرت الاستغفار دلیلش اینه که من گناه یادم نره که چی کاره بودم، که چی کاره بودم. این یه مسئله. مسئله بعدی که میخوام بیان بکنم اینه کثرت الصلوات.